فصل پنجم.
صبح روز بعد دوران گفت هنوز هم حالش بد است، گرچه حقیقت نداشت. او حتی حاضر نشد صبحانه بخورد، اما به محض اینکه هری و آیلین پایشان را از خانه بیرون گذاشتند، کیک بزرگی برداشت، جلوی تلویزیون نشست و آن را خورد. بعد هم انگشتان چسبناکش را با پتوی دورش پاک کرد. کوشید با تمرکز و جدیت به آیندهش فکر کند. دلش می‌خواست کل آیندهش را درست همینجا داخل خانه و روی کاناپه سپری کند. پس از اتمام اخبار تلویزیون نوبت رسید به یکی از سریال‌های آبکی هفتگی. حال و هوای این سریال به خاطر برونشیتی که سال گذشته گرفته بود برایش آشنا بود و ملموس. احساس می‌کرد چیز خاصی عوض نشده است. اکثر همون شخصیت‌ها و بازیگرها حالا در موقعیت و نقش‌های جدید حضور داشتند و باز هم رفتارشان تا حد زیادی مثل گذشته بود. برای مدت کوتاهی آن را تماشا کرد، اما بعد وقتی فکری به ذهنش خطور کرد کم کم نگران شد. در این داستان‌ها اغلب اوقات بچه‌ها و بزرگترها می‌فهمیدند که به خانواده دیگری تعلق دارند و نه به این خانواده‌ای که ظاهراً آن را به عنوان قوم و خویش خود پذیرفتند. افراد غریبه که گاهی هم خطرناک بودند، بی هوا و با ادعاهای غم‌انگیز و مصیبت‌باری ظاهر می‌شدند و عواطف و احساساتشان را بروز می‌دادند و به این شکل چه زندگی هایی که زیر و رو نمی شد. شاید زمانی وجود چنین احتمالی در نظرش جالب و وسوسه انگیز بود، اما حالا دیگر برایش چنین حس و حالی نداشت. هری و آیلین هیچ موقع درها را قفل نمی کردند، ولی حالا لورن برخاست و تمام درها را قفل کرد و بعد هم همه پرده ها را کشید. با اینکه امروز برف نمی آمد، اما اثری هم از آب شدن آن دیده نمی شد. برف تازه رنگی کمابیش خاکستری به خود گرفته بود، مثل اینکه از شب تا صبح پیر شده است. لورن به هیچ طریقی نمیتوانست پنجره‌های کوچک در جلوی خانه را بپوشاند. هر سه پنجره به شکل قطره اشکی بودند و آیلین از آنها بیزار بود. او همه کاغذ دیواری‌ها را کنده بود و سراسر دیوارهای این خانه ارزان قیمت را با رنگ‌های عجیب و غریب و خاصی نقاشی کرده بود. تمام قالی‌ها و فرش‌های زشت را از کف جمع و به جایش زمین را سنگ کرده بود، اما با آن پنجره‌های کوچک و محقر نمی‌توانست کاری انجام دهد. هری می‌گفت که آن پنجره‌ها چندان هم بد نیستند و به هر کدامشان پنجره‌ای می‌رسید که اتفاقاً به قدشان هم می‌خورد و به این ترتیب آنها می‌توانستند از پشت پنجره خودشان بیرون را ببینند. بعد هم هری به آنها اسم داد: بابا خرسه، مامان خرسه و بچه خرسه. زمانی که سریال تلویزیونی به پایان رسید، لورن به خواب سبکی فرو رفت که حتی خودش هم نمی‌دانست واقعاً خواب است. در خواب نوعی خز زمستانی یا چیزی شبیه روباه لاغری را دید که از محوطه پشت خانه در روشنایی روز خانه را زیر نظر داشته است. یک نفر در خواب به او گفته بود که این حیوان هار است، چون از آدم‌ها نمی‌ترسید. تلفن زنگ می‌زد. پتو را روی سرش کشید تا صدای آن را نشنود. کاملا مطمئن بود که دلفین است. دلفین پشت خط است و می‌خواهد بداند حالش چطور است. چرا قایم شده؟ درباره سرگذشتی که برایش تعریف کرده چه فکری می‌کند و بالاخره کی به هتل می‌رود؟ اما در حقیقت آیلین تماس گرفته بود و می‌خواست بداند لورن چطور است و آیا آپاندیسش درد می‌کند یا نه. آیلین گوشی را انقدر نگه داشته بود که دست کم 15 دفعه پشت سر هم زنگ خورد. اما بعد با عجله از دفتر روزنامه پریده بود بیرون و به شتاب با ماشین راهی خانه شده بود. وقتی متوجه شد در قفل است، محکم به در کوبید و دستگیره را پشت سر هم به صدا درآورد. بعد از پنجره مامان خرسه صورتش را به در چسباند و اسم لورن را فریاد کشید. او صدای تلویزیون را می شنید. چند لحظه بعد دوان دوان خودش را به در پشتی رساند و باز هم محکم به در کوبید. و البته لورن هم تمام این سر و صداها را از زیر پتو شنید، اما قدری طول کشید تا بالاخره بفهمد او آیلین است و نه دلفین. حتی موقعی که به این موضوع پی برد، باز هم بی سر و صدا در حالی که پتو را از پشت سر دنبال خود می‌کشید به آشپزخانه رفت و هنوز هم فکر می‌کرد نکند این صدا با کلک عوض شده باشد. آیلین دستایش را به دور او انداخت و گفت: خدایا تو چت شده؟ در چرا قفل بود؟ چرا تلفن رو جواب ندادی؟ این دیگه چه جور بازیه؟ جریان چیه؟ لورن حدود یک ربع جلوی خودش را گرفت و مقاومت کرد و در این فاصله آیلین یا او را در آغوش می گرفت یا سرش داد و هوار می کشید. اما طاقت نیاورد و همه چیز را تعریف کرد. حرف زدن آرامش کرد و با اینکه تمام بدنش می لرزید و اشک می ریخت، حس می کرد که دارد چیز کاملا محرمانه و خصوصی را با احساس امنیت و آسایش معامله می کند. البته چون خودش هم به طور کاملا مشخصی همه چیز را نفهمیده بود، نمی توانست تمام حقیقت را بازگو کند. آیلین با هری تماس گرفت و گفت باید هر طور شده بیاید خانه و گفت که او نمی تواند لورن را تنها بگذارد و برود دنبالش. پس هری مجبور بود پیاده به خانه بیاید. وقتی آیلین رفت قفل در را باز کند، همانجا پاکت نامه ای را دید. روی آن اثری از تمبر نبود و تنها نوشته روی پاکت لورن بود. پرسید: تو صدای انداختن پاکت را نشنیدی؟ اصلا متوجه شدی کسی تا دم در خونه بیاد؟ این اتفاق کوفتی چطوری افتاد؟ بعد پاکت را پاره کرد و زنجیر طلایی را که اسم لورن رویش بود بیرون کشید. یه یادداشتم اینجاست. لورن با صدای بلند جیغ کشید: اونو نخون، نمیخوام چیزی بشنوم. مسخره بازی در نیار، گازت که نمیگیره. اون فقط نوشته برای اینکه خوشحالت کنه این هدیه رو برات فرستاده. نوشته از اولم اونو به خاطر تو خریده بوده و کسی اونو گم نکرده بوده. منظورش چیه که نوشته قصد داشته وقتی در ماه مارس 11 ساله میشی اونو بهت بده؟ چی باعث شده فکر کنه تولد تو ماه مارسه؟ تو که جوان به دنیا اومدی. میبینی؟ اون همه چیو اشتباه گرفته. اون زن دیوونه است. لورن گفت: اما اسم شما رو میدونست و حتی جای شما رو بلد بود. اگه شماها منو به فرزند خوندگی نپذیرفتین، پس اون اینا رو از کجا میدونست؟ من نمیدونم این چیزا رو از کدوم جهنم درده فهمیده، ولی به هر حال داره اشتباه میکنه. تو در بیمارستانی در تورنتو دنیا اومدی. ما تو رو میبریم اونجا و حتی اون اتاق رو نشونت میدیم تا بعد یادداشت را در دستش مچاله کرد. هری به اندازه آیلین عصبانی نشد و از کوره در نرفت. او گفت: من هر بار با اون زن صحبت کردم به نظرم اومد آدمی کاملا معمولیه و مشکل خاصی نداره. هیچ وقت چنین چیزایی به من نگفت. آیلین گفت: خب معلومه. میخواسته با خود لورن صحبت کنه. تو باید بری و باش حرف بزنی، وگرنه خودم این کارو میکنم. هری قبول کرد. مطمئن باش. از این به بعد دیگه مشکلی نخواهد بود. آیلین نهار را آماده کرد. لورن غذایش را خورد و هری پرسید حالت بهتره؟ بعد از ظهر مدرسه میری؟ آیلین گفت نمیخواد مدرسه بره. منم میمونم خونه پیشش. بعد پاکت رو به هری داد. در ضمن اینم بهش بده. هدیه مزخرفشه. بگو دیگه از اینجور برنامه ها نداشته باشه وگرنه به درد سر میفته. بعد از ظهر آیلین به خواهر هری تلفن زد و دو زن درباره مدرسه‌ای که خواهر هری در آن درس خوانده بود صحبت کردند. مدرسه خصوصی دختران در تورنتو. و پس از چند تماس تلفنی قرار ملاقاتی گذاشته شد. آیلین گفت پولش اصلا مسئله‌ای نیست. هری به قدر کافی پول داره. اگرم نداشته باشه میتونه تهیه کنه. و بعد ادامه داد البته این تصمیم گیری ها به دلیل قضیه‌ای که پیش اومده نیست. در شأن تو نیست که بخوای به اجبار تو این شهر خراب شده بزرگ شی. از همون اولم مدام به این قضیه فکر میکردم. وقتی هری به خانه برگشت، آیلین پرسید قضیه رو حالیش کردی؟ موضوع فهمید؟ هری گفت بله، متوجه شد. اون هدیه رشوه مانندش رو پس دادی؟ بله، البته اگه تو دلت میخواد به هدیهش چنین اسمی بدی. هری رادیو رو روشن کرد و در طول صرف شام به اخبار گوش سپردند. لورن حس میکرد میتواند پیشبینی کند چه اتفاقی قرار است بیفتد و حالا باید چه بهایی را برای این نجات معجزه آسای خود بپردازد. او دیگر مجبور نبود به آن مدرسه برود یا حتی در نزدیکی هتل رفت آمد کند. شاید اصلا دیگر لزومی نداشت در خیابان‌های این شهر راه برود و در فاصله زمانی دو هفته‌ای که تا تعطیلات کریسمس باقی مانده پایش را از خانه بیرون بگذارد. حالا هری و آیلین بیش از روال همیشه داشتند با هم حرف می‌زدند و لورن امیدوار بود آنها اجازه ندهند جر و بحث و اختلافشان به دعوا کشیده شود. تا به حال هرگز پیش نیامده بود وقتی چون این جوی بر خانه حاکم است بدترین اتفاق ممکن رخ ندهد. تا چندی پیش در چون این مواقعی لورن هر طور شده پیش آنها می رفت، خودش را با آنها آویزان می کرد و عشق می ریخت و نق می زد تا آخر سر یکی از آنها او را به تخت خوابش ببرد و می گفت خیلی خوب، فقط کاری به کارمون نداشته باش، زندگی خودمونه و باید بتونیم درباره‌اش صحبت کنیم. گرچه منظورشان از صحبت کردن این بود که همینطور مدام در خانه پرسه بزنند و سر هم داد بکشند و هم دیگر را محکوم کنند. از چندی پیش لورن دیگر تلاش نمی کرد بفهمد جر و بحث و اختلافشان بر سر چیست، که البته همیشه هم به خاطر یک مورد تازه بود. امشب لورن همانطور که در تاریکی دراز کشیده بود با خود فکر کرد احتمالاً این بار به خاطر رفتن خودش از آنجاست، چون آیلین به تنهایی چون این تصمیمی گرفته بود.